أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن استصحاب در احکام عقلیه نیست. مثال زدند، گفتن که عقل ما میگه کذب مضر حرامه، حالا در این کذب مضر اگر یه جا شک کنیم مضر یا نه، میفرماید نمیتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ میگن برای اینکه حکم عقل دائر مدار نفی و اثباته. اگر موضوع پیشش محرز باشه حکم میکنه، اگر موضوع پیشش محرز نباشد حکم بدی نداره، حکم نداره. بنابراین در تمام احکام عقلیه استصحاب نداریم. استصحاب مختص میشه به احکام شرعیه. نماز براش واجب بود، نمیدونه واجبه یا نه، استصحاب کنه. تصرف در مال مردم براش حرام بوده، الان نمیدونه حرامه یا نه، حرمت رو استصحاب بکنه. و اما اونجایی که عقل مستقله، خود حکم دارد، اگه جایی شک بکند استصحاب نیست. استصحابم نیست، می فرماید برای اینکه سالبه به انتفاع موضوع است. اگر یادتون باشه یا حالا مطالعه کرده باشید، مرحوم شیخ خیلی مفصل در این باره با این قلت قلت و با تفصیل و عبارت اخرى این مطلب را می فرمایند. اصل مطلب در این که احکام عقلیه دائر مدار نفی و اثبات اشکالی نیست. عقل ما اگر موضوعی که میخواد روش حکم بکنه اون موضوع محرز باشد روش حکم میکنه، و اما اگر موضوع نباشد حکم نداره. یه ثبت العرض و منقوش، یه ثبوت لشای فرع ثبوت مضبط علیه. همونه که تو منطق خوندیم. لذا اصل مطلب حرفی نیست، اما این که در مورد احکام عقلیه، موضوعات عقلیه استصحاب نداریم، اگه موضوع استصحاب را از عقل بگیریم خب بله استصحاب نداریم، اما موضوع استصحاب را که از عقل نمیگیریم، از عرف میگیریم. بعد میایم در بارش مفصل صحبت میکنیم، آخر استصحاب هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند خیلی مفصل صحبت کردن موضوع استصحاب را از کی باید گیریم، از عقل، از لسان دلیل یا از عرف. خب همین شیخ بزرگوار فرموده است که از عقل نمیشه گره اتحاد قضیه رو، برای اینکه اگه از عقل بخوایم استصحاب بگیریم هیچ جا نمیشه استصحاب کرد، چون در استصحاب یه قضیه متیقنه میخوایم، یه قضیه مشکوکه میخوایم، باید یه تغییر و تبدیلی پیدا بشه تا این قضیه مشکوکه به متیقنه پیدا بشه. اگه هیچ تغییری پیدا نکنه قضیه متیقنه همیشه متیقنه است، قضیه مشکوکه پیدا نمی‌کنی. اگر هم قضیه تبدیل و تبدلی پیدا بشه باز استصحاب نداره، برای اینکه تبدیل و تبدل عقلیه استصحاب نمیتونم جاری بکنم. اذا گفتن هیچ جا دیگه استصحاب نداریم، چه احکام شرعیه باشد چه موضوعات شرعیه باشد. گفته مثلا اگر یه آبی می دانستم کره، حالا یه مقدار کمیش رفته، الان نمی دونم کره یا نه، اگر موضوع استصحاب از عقل بخوای بگیری اینجا استصحاب نداره، برای اینکه حتما کم شده. راجع به احکام هم همین، نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، اگه بخوایم موضوع از عقل بگیریم یه تبدیل و تبدل پیدا شده، زمان حضور بوده زمان غیبته، یه تبدیل و تبدل ها دیگه نمیشه استصحاب کرد، استصحاب میشه سالبه به انتفاع موضوع. پس مسلم از لسان از عقل نمیشه وحدت کریم، از عقل نمیشه حالات درست کرد، از عقل نمیشه باید موضوع استصحاب درست کرد. لذا میرسن به اونجا که میفرماین استصحاب یه معنای عرفیست، موضوعش رو از عرف باید گره، و همین دوتا مثال را میزنه مرحوم شیخ انصاری که آب یه دفعه خیلی تغییر پیدا کرده، خب در اینجا عرفن میگه دوتا آبه، اون آب اولی با این آب دوم دوتاست، استصحاب نداری. اما اگه حاضبیت محفوظ بشه بشه بگید حاضل ما کان کل را الانیت کن و کذالک، بلای مقدارش هم رفته عقلا استصحاب نداره، اما عرفن وحدت قضیه هست، چون وحدت قضیه هست استصحاب داره. یا همون نماز جمعه، یه نماز جمعه هست، حضور غیبت از حالاته، از مقبمات نیست. وقتی از حالات باشه میتونیم بگیم نماز جمعه واجب بوده الان واجبه، اما اگر عقلی باشه دیگه عقل فرق بین حالات و قیودات نمیذاره، نمیتونه بگه نماز جمعه واجب بود الان واجبه. این هم مسلمه دیگه که ما استصحاب را از لسان دلیل که معنا نداره بگیریم، از عقلم که اگه بخوایم استصحاب بگیریم از تو استصحاب سالبه به انتباع موضوع میشه، پس استصحاب رو باید موضوعش رو از عرف گریم. خب اینا حرفای مرحوم شیخه که بعد میان میزنند و به ما سرمشق میدند. حالا همینجا به مرحوم شیخ عرض میکنیم، میگیم که در احکام عقلیه مثل همین کذب زاری که شما فرمودید، البته اینم متوجه باشید و مطلق کذب حرام، اون هم عقلا هم شرعا. این کذب زاری که مرحوم شیخ در اینجا مثال میزنه یه قدر متیقن گیری میکنه و الا عقل ما کذب را، این موضوعات اخلاقی را، کذب و غیبت و شایعه و تهمت و غیبت و توهین و همه اینها را عقلیست، عقل میگه کذب حرامه مطلقا، شارع مقدس هم او را امضا میکنه، عقل میگه غیبت حرامه، شارع مقدس هم او را امضا کرده. مطلق اخلاق و اخلاقیات اینا امورات عقلی هستن، امورات فطری هستن، شارع مقدس هم امضا فرموده. اما حالا مثالی که اینجا میزنن به کذب زار از باب مثاله، حالا همه فرمایش مرحوم شیخ را بگیم کذب زار. خب عقل ما میگه حرام، گناهش بزرگ، ظلمه. حالا اون زار بودنش نیست، میخواد تعریف خودشو بکنه، میخواد تعریف باباشو بکنه، علیاذ بالله میخواد انتقاد از کسی بکنه، دروغ میگه. حالا شد کذب غیر زار، عقل میگه من حکم ندارم. اگر عقل رو حکم رو کذب زار حکم داشته باشه، این حالاتش قیوداتش یه مقدار تغییر بکنه، معلومه دیگه عقل حکم نداره. عقل رو یقینیات حکم میکنه، نه رو مشکوکات، نه رو مظنونات. خب عقل میگه حکم نداره، اما یه متر مرتبه دیگه هم هست و اون این است که عقل حکم نداره، اما این کذب سابقا حرام بوده. زار رو عدم زارم از حالات نه از قیودات. الان نمیدونیم این کذب حرامه یا نه، موضوع عرفی درست میشه. لا تنقض الیقین به شک، میگه که هازا کان حراما الان یکون کذاله. عقل حکم نداره همینجور که شیخ انصاری میگه، اما عرف موضوع گیری میکنه، شارع مقدس روش حکم میکنه، بلکه موضوع گیری میکنه، عقل روش حکم میکنه. بعد میام انشاءالله در همین جلسه میگیم که استصحاب یه امر عقلی، یه امر عرفی، یه امر عقلایی. ای کسی بگه ازا به شیخ بزرگوار عرض میکنیم که ولو این که موضوع را اگه از عقل بگیریم دائر مدار نفی و اثبات دیگه استصحاب معنا نداره. خیلی خوبه، اما ما که موضوع از عقل نمیگیریم، موضوع را از عقلا، از سیره، از عرف میگیریم. و دروغ مثل صداقت میبینه، همینطور که صداقت مراتب داره دروغ مراتب داره. کذب زار رو میدونیم حرامه، کذب غیر زار رو نمیدونیم حرامه یا نه، یم الکذب و حرامون الان یکونو گذاره. چون زاریت و عدم زاریت از حالات نه از قیودا. جزء زاریت جزء کس نیست، دروغ خود یه عنوان، دروغ مضر خود یه عنوان دیگره، میشه حالات. لذا در همین موضوع عقلی ما استصحاب کردیم برای خاطر این که این موضوع استصحاب از عرف گرفتیم نه از عقل. لذا ممکنه یکی از شماها بفرمایید آقا نزاع نزاع لفظیه، اما بالاخره باید اینجور بگیم این مطلقی که شیخ بزرگوار میفرمایند که احکام عقلیه استصحاب نداره، بگیم بله احکام عقلیه استصحاب نداره برای خاطر این که حکم عقل دائر مدار نفی و اثباته، شک و ظن و امثال اینها درش راه نداره. اما اگه ما موضوع محرزش کردیم عرفن، همون مثل کذب زاری که ایشون مثال میزنه، و مضل رو از حالات گرفتیم، موضوع استصحاب برامون درست میشه. وحدت قضیه، میگم که الکذب حرامون الان یکون کذاله. بالاخره این استصحاب جاریه دیگه، شرعن من نمیگم، من عقلا میگم. من میگم که این عقل میگفت این حرامه، موضوعش اگه از عقل بگیریم خب بله حرامه، سو اونجا هم که شک بکنی مزن نداشته باشی نه، اما اگر موضوع از عقل گرفتیم اما وحدت قضیه رو از عرف درست کردیم، یعنی ما علیاذ بالله اگر دلیل نداشتیم برای اینکه الکذب حرامون، متاسفانه مثل اینکه الان اجتماع ما حتی خیلی طلبه ها خیال نمی کنند کذب حرام باشه. حالا اگر یک کسی اینجورا باشه اما کذب یه امر عقلیش دیگه، کذب حرامه، حالا عقل یک کذب مضر. حالا الان این مضریت نیست، آیا این کذب من حیث هو حرامه یا نه؟ عقلا نه، ولی اینکه عقل حکم نداره. اما با استصحاب ما وحدت قضیه درست میکنیم، میگیم هازا کان حراما الان یکون کذاله، دیگه گردن عقلم میذاریم، این که تو باید متعبد بشی، این که مطلق کذب حرامه. اگر نگید نزا لفظیه ظاهرا عرض من خوب باشه، درست باشه. خب وارد اصل قضیه بشیم، ادله استصحاب. برای استصحاب مرحوم شیخ، بعد مرحوم آخوند و دیگران همه دو تا دلیل آوردن، یکی عقلی یکی شرعی. عقلیشو نپذیرفتن همه، لذا گفتن که دلیل حجیت استصحاب فقط شرعه، روایات اهل بیت دیگه، به غیر روایات دلیلی بر حجیت عقل نداریم. دلیل عقلی را شیخ همینطور مرحوم آخون در کفایه اینجور تقریر میکنن، میفرماین که همه عقلا تو زندگیشون استصحاب دارن. مرحوم آخون میگه بلکه حیوان ها هم استصحاب دارن، اون غریزه شون صبحی از لانشون میره بیرون و عصری با استصحاب میاد در لانش، غذا هم برای بچهش میاره، زنده بودنش هم با استصحاب، با زنده بودن بچهش با استصحاب می فرماید اصلا زندگی بشر بلکه زندگی حیوانات روی استصحاب می چرخه. کاسبی میکنه با استصحاب، رد و بدل و داد و ستد میکنه با استصحاب، کار میکنه با استصحاب، برای خودش برای زن و بچهش کار میکنه با استصحاب. مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند که نما حیوان ها هم زندگیشون میچرخه با استصحاب. بعد اسمش هم میزنن علم اجمالی ارتکازی. علم اجمالی اگر در اصول گفته بشه همون علم اجمالیش که سابقا گفتیم، یه علم اجمالی اگه تو فلسفه گفته بشه اون ارتکاز را اون حکم عقل را به طور اجماع در بهش میگن علم اجمالی. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه همون اصطلاح فلسفه رو اینجا آوردند، میفرماید علم اجمالی ارتکازی. بعد مرحوم آخون اینا خودشون رد میکنن، میفرماید اینا استصحاب نیست. چرا؟ میفرماید برای اینکه قالب اینا اطمینان داره. مرغکه که برمیگرده به خونش یقین داره. ماها الان اینجا مباحثه میکنیم، برمیگردیم به خونمون، اطمینان به زنده بودن زن و بچه و اطمینان به بقای خونه و زندگی و بعض اوقات هم از راه مزن نیست، بعض اوقات هم از راه رجا و امیدواریه. اما از راه این که یقین داشته ثم شک پس استصحاب کرده پس را افتاده، میفرماید نه. این کار مردم و کار حیوان ها گاهی رجاءنه، گاهی ظننه، گاهی اطمینانه که غالبش اطمینانه، اما برای این که یقین داشته ثم شک پس بگو یقین، فرمود این دیگه نه. خب به مرحوم آخون میگیم که اونایی که شما میگید درسته، اما این نهی شما چرا؟ خب بگید گاهی هم برای استصحابه، گاهی برای استصحابه، گاهی اطمینانه، گاهی مظنه، گاهی رجائه، اما این که اطمینانه پس استصحاب نیست، مظنه پس استصحاب نیست و رجائه پس استصحاب نیست، این پس از کجا پیدا شد؟ بلکه شما باید بفرمایید که آقا این مثال هایی که میزنیم گاهی برای اطمینانه و هو الاغلب، گاهی مظنه متاخبه با علمه، یعنی علمه، علم عرفیه، خیلی خوب، گاهی هم رجائه، خیلی خوب، گاهی هم استصحابه. و شک داره آیا این بچه ها لانش رو خراب کردن یا نه، راه میفته دیگه. ماها اگر شک کنیم، یعنی عرف عقلا که یقینی داشتن رو یقینشون حالا شک بکنیم، استصحاب میکنه. من کان علا یقین فشک فلیبن علا یقینه، یه امر عقلیه، یه امر عقلاییه. رضا ما مدعی هستیم اماره نه، اما یه اصل تعبدی عقلاییه، مثل قاعده یده، مثل قاعده فراغه. بالاتر از براعتم هست، بالاتر از اون اصول عملیم هست، هم که مشهوره که استصحاب برزخ بین اصول عملیه و بین اماراته، از قواعد فقهیه هست. ما مدعی هستیم استصحاب از قواعد فقهیه هست، عقلا روی اون حساب باز کردن، همینطور که رو قاعده فراغ و اصالت و صحب و ید و اینها حساب باز کردن حجت میدونن، استصحاب مثل اونا یه قاعده در زندگی، اسمش رو بذاریم قاعده فقهی. حالا اگر حرف ما رو بپذیرید، روایاتی که فردا میخواییم بخونیم میشه ارشاد. اگر حرف ما رو نشنوید، همینطور که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و الان متأخرین فرمودن استصحاب حجت از باب روایات. روایت اول مزمره زراره انشاء الله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.